درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 421 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 342 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. نبود چنین مه در جهان، ای دل همینجا لنگ شو. از جنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گو جنگ شو. ما این مست ایزدی زان باده های سرمدی، تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شو. رفتیم سوی شاه دین با جامه های کاغذین، تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو. در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره. ای روح اینجا مست شو، وی عقل اینجا دنگ شو. شد روم مست روی او، شد زنگ مست موی او. خواهی به سوی روم رو، خواهی به سوی زنگ شو. در دوغ او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای. زین بت خلاصی نیستد، خواهی به صد فرسنگ شو. گر کافری می جویدد، ور مؤمنی می شویدد. این گو برو صدیق شو، وان گو برو افرنگ شو. چشم تو وقف باغ او، گوش تو وقف لاغ او. از دخل او چون نخل شو، و از نخل او آونگ شو. هم چرخ قوس تیر او، هم آب در تدبیر او. گر راستی رو تیر شو، ور کجروی خرچنگ شو. ملکیست او را زفت و خش، هر گونه ای می بایدش. خواهی عقیق و لعل شو، خواهی کلوخ و سنگ شو. گر لعل و گر سنگی، حالا می غلط در سیل بلا. با سیل سوی بحر رو، مهمان عشق شنگ شو. بحریست چون آب خزر، گر پرخوری نبود مزر. گر آب دریا کم شود، آنگه برو دلتنگ شو. می باش همچون ماهیان، در بحر آیان و روان. گر یاد خشکی آیدد، از بحر سوی گنگ شو. گه بر لبت لب می نهد، گه بر کنارت می نهد. چون آن کند رو نای شو، چون این کند رو چنگ شو. هر چند دشمن نیستش، هر سو یکی مستیستش. مستان او را جام شو، بر دشمنان سرهنگ شو. سودای تنهایی مپز، در خانه خلوت مخز. شد روز عرض عاشقان، پیش آ و پیش آهنگ شو. آن کس بود محتاج می، کو غافل است از باغ وی. باغ پرانگور ویی، گه باده شو گه بنگ شو. خاموش همچون مریمی، تا دم زند عیسی دمی. کت گفت کاندر مشغل یار خران انگ شو؟ خاموش همچون مریمی، تا دم زند عیسی دمی. کت گفت، یعنی کی به تو گفت؟ کت گفت کاندر مشغل یار خران انگ شد. استفهام انکاریه این غزل از مولانا، اما مثنوی. جواب گفتن عاشق عاذلان را، عنوان تازه‌ای در اواخر دفتر سوم سر بیت 3946. داستان چی بود؟ یک مسجدی در اطراف شهر ری معروف بوده به مسجد مهمان کش. هر کی شب میرفته اونجا میخوابیده، صبح جنازه‌شو بیرون میآوردن. معلوم نبوده چه اتفاقی میافتاده که شب میمرده. یه آدمی اومد، هرچی بهش گفتن اینجا خطرناکه، گفت میدونم، من میخوام خطر کنم، من اومدم که اینجا اصلا بمیرم، شما چی میگید؟ حالا یک گفت و شنود و صحبتی از بین این مهمان که اومده بره تو مسجد بخوابه و مردمی که او رو برحذر میدارن. گفت او ای ناسهان، من بی ندم از جهان زندگی سیر آمدم. منبلی ام زخم جو و زخم خواه، عافیت کم جوی از منبل به راه. گفت که ای آدمایی که منو دارید نصیحت میکنید، ناصح شدید، خیر خواهی میکنیم بر من، من به شما بگم، من دل از دنیا کندم، از جهان زندگی سیر شدم، از جهان زندگی سیر آمدم، هیچ پشیمونم نیستم از این کاری که میخوام بکنم، خیالتون راحت بشه. گفت او ای ناصحان، من بی ندم، ندم یعنی پشیمانی، همونی که نادم میگیم از، من بی ندم از جهان زندگی سیر آمدم. من منبلم، منبلیم. این منبل میگن همون تنبله. گفت اصلا من یه آدم بیکارم، منبل یه آدم کاهلیم، یه آدم ولیم، منبلیم، زخم جو و زخم خواه، که دنبال مصیبت میگردم، زخم جو هستم، زخم ها هستم، دنبال اینم که به خودم صدمه بزنم. آدم های لاعبالی اینطورن دیگه، چاقوبم داره میزنه به خودش، خودزنی میخوام بکنم. عافیت کم جوی از منبل به راه. اگه یه وقتی توی راه یه آدم منبل ببینی، خیلی به فکر این نباش که این آدم سالمی باشه، درست و درمونی باشه، دست از سر من بردارید، به من نصیحت نکنین، عافیت جو نیستم من، زخم جو هم. این دوتا نقطه مقابله هم. منبلی نیکو بود خود برگ جو، منبلی هم لاعبالی مرگ جو. منبلی نیکو به کف پول آورد، منبلی چستی که از این پل بگذرد. آن نکو بر هر دکانی برزند، بل جهد از کون و کانی برزند. میگه که من اما از اون تنبل منبلایی که گدایی میکنن نیستم. برگ جو نیستم. برگ به معنای زادراه و توشه سفره. یعنی من از اون بیکارهایی نیستم که لاوبالیایی نیستم که را میفتن تکدی میکنن. برگ جو نیستم. من لاوبالی هستم، یعنی لاقیدم، رندم، اما مرگجو هستم. من برگجو نیستم، من مرگجو هستم. بیقیدی من اینجوری ظاهر شده. منبلی نی یا نی کو به کف پول آورد. من از اونجور منبلا نیستم که دنبال این باشه که یه پولی پیدا کنه. من اهل گذشتن از پلم. یه ضرب المثلی هست که میگن که هر که از پل بگذرد خندان بود، منظور پل صراطه. بعضی ها میگن هر که از پول بگذرد خندان بود، میگن اون هر کی اینجا از پول بگذره اونجا از پل میگذره. خیلی ها چون اینجا از پول نمیگذرن، رشوه میگیرن، دزدی میکنن، حقه بازی میکنن، مال مردم میخورن، در بیت المال خیانت میکنن یا در اموال مردم، اینجا از پول نمیگذرن. نتیجه چی میشه؟ که اونجا هم از پول نمیگذرن. این پل و پول و یه همچین بازی کلامی و مفهومی باهاش شده. اینجا مولانا هم همینه میگه. میگه منبلی نو کو به کف پول آورد. من اهل کسب درآمد نیستم. منبلی چستی، من از اون منبلا هستم که خیلی هم چالاکم، زرنگم، زیرکم، که از این پل بگذرد. میخوام اصلا از این پلی که بین دنیا و آخرته من بگذرم، خودم رو منتقل کنم اون طرف. آن نکو بر هر دکانی برزند، بل جهد از کون و کانی برزند. من یک منبلی نیستم که، از این آدم های بیکاره نیستم که برم دزدی کنم، قفل دکون مردم رو وا کنم، برم سراغ دکون مردم. منبلی آن نکو بر هر دکانی برزند، بلکه من به جای اینکه سراغ دکان برم میخوام از کون بگذرم. بل جهد از کون، از هستی، از این عالم مادی، از این دنیا، از دنیا و مافیها، میخوام از این بجهم، خیزی بردارم، بپرم از سر این دنیا. بل جهد از کون و کانی برزند، من میخوام به یک معدن ارزشمندی دست پیدا کنم. این کانی برزند یعنی میخوام برم سراغ یک معدنی که پر از گوهره، عالم بالا. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. گفت این مرگی که اینقدر شما ازش میترسین در نظر من شیرینه. نقل منم از این عالم، از این دار دنیا، شبیه از قفس رها شدن پرنده است. نقل کردن یه معناش در فارسی یعنی مردن. در متون قدیم میگن در فلان سنه فلان از این جهان به عالم عقبا نقل کرد، یعنی از اینجا رفت، رحلت کرد. همون رحلته، رحلت هم یعنی سفر کردن. آره، نقل کردن یه معناش مردنه. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن. هشتن یعنی باقی گذاشتن. مرغ که از قفس در میاد قفس رو به جا میگذاره. چون قفس هشتن پریدن مرغ را. برای من مرگ همچین معنایی داره. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند ز آزادی قصص یا قصص. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نه خورش مانده است نه صبر و قرار. سر ز هر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا برکند. چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. مولانا اینجا جان انسانهای خدایی رو به یک پرندهی تشبیه میکنه، به یک مرغی تشبیه میکنه که توی قفس محبوسه. دیدید پرنده های قفسی رو چجوری عمل میکنن؟ دائم سرشون رو از این به اصطلاح سوراخ در میارن، میبرن عقب از اون طرف، همین بی وقفه میخوان که از قفس آزاد بشن. پاشون رو بیرون میکنن، سرشون رو بیرون میکنن. پرنده های دیگه هم از بیرون هستن، اینا اونا رو نگاه میکنن، ناراحت میشن و باغ میبینن، درخت میبینن. مولانا داره این تصویر رو ترسیم میکنه، میگه که مرگ برای من شکستن قفس، آزادی از قفس. این قفس وسط باغه. یه قفسی رو فرض کنید که درست وسط باغه. آن قفس که هست عین باغ در، باغ در یعنی در باغ، عین باغ در یعنی درست وسط باغ. حالا یه پرنده رو در نظر بگیرید توی همچین قفسی. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. پرنده هی نگاه میکنه. جوغ مرغان، جوغ یعنی فوج، یعنی انبوه پرنده ها از برون گرد قفس، اینا بیرونن، خوش همی خوانن ز آزادی قصص. اونا دارن چهچه میزنن و این خوندناشون در واقع نغمه آزادی دارن سر میدن. اونا داستانها میسراین، هزار داستان داره، هزار داستان سر میکنه از آزادی بیرون قفس. اینم تو قفس اسیره. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نه خورش مانده است نه صبر و قرار. این پرنده اسیر توی این قفس به دلیل فراغی که از اون سبززار داره، غصه اون سبززار باعث میشه که نه میلی به دانه داشته باشه، نه خورش دیگه دوست داشته باشه، نه صبر و قراری باشه براش باقی نمونه. یعنی نه به اون دانه دلش خوشه، نه صبر و قراری داره. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نه خورش مانده است نه صبر و قرار. سر زهر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا برکند. تا بود یعنی شاید، به این احتمال. حالا یه همچین مرغی رو شما در نظر بگیرید، چون دل و جانش چنین بیرون بود، یه مرغی که اینطور هوای بیرون از قفس رو داره، آن قفس را در گشایی چون بود. دیدید گاهی وقتی در قفس، حالا یا عمدن باز میذاریم که کم اتفاق میفته، یا اینکه حواسمون پرت میشه، پرنده از تو قفس پرواز میکنه. مثل تیری که از چله کمون در بره، این گنجشک یا پرنده وقتی از تو قفس در میاد، همینطور پرواز میکنه تا دور دست افق. هرچی نگاش کنی میبینی داره میره، انقدر میره که دیگه نبینیش، اینجوری پرواز میکنه. مولانا میخواد این صحنه رو تجسم بکنه، مجسم بکنه. چون دل و جانش چون این بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. یه بار عرض کردم امیرالمومنین در نهج البلاغه میگوید که این اولیاء خدا، مردان متقی، اینا اینطورن که اگه خدا مرگ رو برای اینا مقدر نکرده بود، اینا روحشون در قفس تن اصلا باقی نمیمون. ولولا الاجال التي كتبت عليهم، اگر این مرگ بر اینا مقدر نمیشد، این یعنی این همون حرفه که مردان خدا واقعا به یه جایی میرسن که از این دنیا منقطع میشن، دیگه هیچ دلبستگی به این دنیا ندارن، درست مثل همون مرغ در قفس بال بال میزنن که برن به عالم دیگر. حالا این یه جور پرنده است. حالا مولانا عکسش هم توضیح میده، میگه این پرنده رو حالا در نظر بگیری، اما یه پرنده های دیگه ای هم اصلا برعکسن. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد برگردش به حلقه گربکان. کی بود او را در این خوف و حزن، آرزوی از قفس بیرون شدن. او همی خواهد که از این ناخوش حسس، صد قفس باشد به گرد این قفس. میگه حالا یه پرنده دیگه ای فرض کن که دور قفسش پر گربه است، گربه ها حلقه زدن دور قفس این، منتظرن که این از قفس بیرون بیاد، بگیرن بکشنش بخورنش. حالا یه همچین پرنده ای هیچ دوست داره از قفس بره بیرون؟ میگه یه عده ای مرگ رو اینجور میبینن که فکر میکنن اگه این قفس بشکنه یا درش باز بشه اینا بیان بیرون، تازه اول بدبختیشونه. خب اونا هیچ وقت نمیخوان بمیرن، اونا مرگ رو دوست ندارن، اونا شکستن این قالب تن رو دوست ندارن. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، این اندوه و غم در زبان فارسی با الف و نون جمع بسته میشه، غم رو با الف و نون جمع میبندن در شعر فارسی، غمان، اندوهان به جای اندوه ها. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد برگردش به حلقه گربکان. کی بود او را در این خوف و حزن، این هم ترس داره هم اندوه داره، آرزوی از قفس بیرون شدن، اصلا هوس رفتن از قفس بیرون نمی کنه. او همی خواهد، چی دوست داره؟ اینو دوست داره که از این ناخوش حسس، صد قفس باشد به گرد این قفس. انقدر ناراحته. حسه با های حتی و صاد به معنای قسمت و نصیب و سهمیه است، سهم و سهمیه، این معنی حس است. اون وقت یعنی بهره، پاره ای از یه چیزی که بین اشخاص توزیع میکنن، جمعش میشه حس است. ناخوش حس است یعنی بهره بد، یعنی روزی بد. این مرغی که گربه ها رو میبینه و اینجوری وحشت داره از آزادی از قفس، دلش میخواد که با این اوضاعی که براش جور شده، با این وضعیت ناخوش حساس، یعنی با این قسمت بد، دلش میخواد که 100 قفس دیگه هم بیارن دورش بذارن که نبادا این بیاد بیرون و گربه ها بخورنش. آدمایی که از مرگ میترسن به دلیل رفتاری که دارن، به معنی وضعی، به دلیل وضعی که تو این دنیا دارن، اینجوری از مرگ میترسن. اما آدمایی که حسابشون با خدا صافه، از خدا میخوان که هر لحظه آزاد بشن. اینجا که میاد یه عنوان تازه مولانا باز میکنه، عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همینجا به کار می آید. هنری نورزیده است که در آن بازار به کار آید، آنجا خود را به عوام یکسان می بیند. مولانا معمولا در این عنوان ها که میده شرح و بسط اینجوری نمیده، اینجا یک کاری خلاف عادت خودش کرده، به جای اینکه یه عنوان کوتاهی بیاره یه دو ست توضیح داده. صحبت از جالینوسه. در دنیای قدیم در یونان دو تا طبیب بودن، یونان و اسکندریه و اینها، یکی بقراط بوده که اعظم طبیبان قدیم بوده، یکی جالینوس. این دو تا طبیب دیگه زبان زد شدن، اینا مثل اعلای طبابتن در یونان و در عالم اسلام و در جهان، همون گالن میگن انگلیسا جالینوس رو. این جالینوس وارد ادبیات ما شده، خود مولانا میگه ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جالینوس یعنی طبیب ماهر. و معروف بوده که این جالینوس به این دنیا دلبستگی داشته و خیلی عشق دنیای دیگر رو نداشته. مولانا هم ملامتش میکنه، میگه عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همینجا به کار می آید. فنی که بلده به درد این دنیا میخوره. هنری نورزیده است که در آن بازار به کار آید، اونجا دستش خالیه، آنجا خود را به عوام یکسان میبیند. یعنی اینجا جالینوسه، اونجا مثل عوام باش رفتار میکنن، چون واسه اونجا کاری نکرده. اینو در عنوان میگه. بعد وارد حرف جالینوس میشه، میگه آنچنان که گفت جالینوس راد، از هوای این جهان و از مراد راضیم. جالینوس چی گفته؟ این عبارت جالینوسه، راضیم که از من بماند نیم جان، که زکاف و واو و نون استری بینم جهان. یعنی جالینوس گفته بوده که منو اگه تو شکم یه قاطر بچپونن، زندانی کنن و فقط راه تنفس من این باشه که از مقعد اون قاطر من بتونم نفس بکشم، باز زندگی رو دوست دارم. این عبارت از جالینوسه. و در مقالات شمس تبریزی هم یک عبارتی اومده که همین معنا رو میگه. یعنی مولانا اونجا هم از قول شمس همین مطلب رو شنیده. جالینوس همین عالم را مقر است، یعنی اعتراف به این دنیا میکنه، اقرار به این دنیا میکنه، یعنی این دنیا را قبول داره. از آن عالم خبر ندارد که میگوید که اگر نمیرم و در شکم استرم کنند تا از راه فرج استر این جهان را نظاره میکنم، خوشترم آید از آن که بمیرم. این عبارت رو در مقالات شمس نقل کردن. اینم عرض کنم چون از مقالات شمس نقل میکنم، این کتاب مفصل دشوار که برای استادان ادب فارسی هم دشواره، اخیراً به صورت کامل توسط استاد فرانسوی آقای هانری دوفوشکور به زبان فرانسه ترجمه شده و حدود 2 ماه پیش در پاریس یک مجلس جشنی برای رونمایی از ترجمه فرانسوی مقالات شمس گرفتند و این مقالات شمس به همت استاد دکتر موحد تصحیح شد و چاپ شد، چاپ نشده بود. حالا مولانا نقل کرد این قصه رو از جالینوس، برمیگرده به همون قفس و تصویری که گفت که گربه ها دور قفسن. گربه میبیند به گرد خود قطار، مرغش آیس گشته بود است از مطار. میگه این کسی که در قفس بود این میترسید. جالینوس اینجوری بوده که خودش توی قفسی میدیده که اگه بیاد بیرون گربه ها میخورنش. گربه میبیند به گرد خود قطار، ردیف جمعن. مرغش یعنی اون روحش، جانش، آیس گشته بود است از مطار. آیس اسم فاعل به معنای مایوس، از یأس، از یأس. آیس گشته بود است از مطار. مطار یعنی پرواز. از این که بتونه بالو پرواز کنه هیچ دل خوشی نداشت، اصلا علاقه به پرواز نداشت. حالا یاد یه چیزی افتادم، چند سال پیش یکی اومده بود فرهنگستان، یعنی قانون راهنماییش کرده بود، میخواست وسیله آیس پک که آیس به معنی یخ هست و پک هم یعنی قطعه و بسته و اینا، مجوز بگیره که این فارسیه. هرچی بهش میگفتیم که پدرت خوب، مادرت خوب، این فارسی نیست، این آیسه به معنی یخه، چنینه چنانه. گفت نه، این آیسه، آیس مولانا آورده به معنی نومید. همین شعر رو هم آورده بود، استدلال کرده بود که این پکم همون بکه، بکم به معنی قورباغه است و من منظورم آیس پک نی، آیس بکه و به معنی قورباغه مایوسه. ما گفتیم آخه تو میخوای تولید بکنی، سردر مغازه بزنی قورباغه مایوس؟ گفت بله. ما موافقت نکردیم، گفتیم این تو منظورت معلومه آیس پکه، انگلیسی میخوای بگیم یه گشتی حالا آیسه. کسی کی در فارسی آیس به کار میبره؟ این رفت دیوان عدالت اداری، نمیدونم دادگستری کجا، از ما شکایت کرد، اونجا به نفعش رأی دادن. و من در خیابونای تهران مغازه ها دیدم که بالاش نوشته قورباغه مایوس. شما هم شاید دیده باشید. آره، قورباغه مایوس اگه دیدید بدونید که این آدم اومد یه همچین حرفی زد و توش هم موند و مجبور شد اسم مغازه های زنجیره‌ای خودشو بذاره قورباغه مایوس. مردم هم میرن نمیدونم ساندویچ میخرن میخورن اینا، هیچ کی هم نمیپرسه که حالا قورباغه خوشحالش چیه که مایوسش باشه، مثلا قورباغه مایوس چه حالی داره، مثلا چی شده که مایوس شده، چه ربطی به مثلا ساندویچ فروشی و غذا و فست فود و اینا داره، معلوم نیست. حالا اینم شنیده باشید بد نیست، گفت دگرها شنیدستی این هم شنو، که یه همچین اتفاقای بنده هر وقت رد میشم و میبینم که قورباغه مایوس نوشته، میگم اومد یه همچین چیزی بافت سر هم دیگه کرد. بعدم گفتن خیلی خوب تو درست میگی فارسیه، برو اسم مغازتو بذار. اینم رفت گذاشت. حالا آیس که دیدم یاد اون افتادم.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
گربه می‌بیند به گرد خود قطار، مرغش آیس گشته بود است از مطار، یا عدم دیده است غیر این جهان، در عدم نادیده او حشری نهان. میگه که خیلی ها که از مرد میترسن، از جمله مثلا جالینوس، این علتش اینه که اینا غیر این دنیای مادی رو عدم میبینن، یعنی فکر میکنن که من مات فات، دیگه هر کی مرد تموم شد. خب اینا در عدم، یعنی در نیستی پس از این دنیا، اون زنده شدن پنهان رو نمیبینن. در عدم نادیده او حشری نهان، حشر یعنی رستاخیز، یعنی البته معنای حشر به معنای گرد آمدن و جمع شدنه، ولی چون در قیامت همه جمع میشن، اون وقت معنای قیامت میده، یعنی به دنیا زنده شدن دوباره مردگان. میگه آدمایی که غیر این دنیا را عدم میبینن، تو اون عدم دیگه براشون حشری که ما امروز نمیبینیم، حشر نهان معنی نداره. یا عدم دیده از غیر این جهان، در عدم نادیده او حشری نهان. چون جنین کش می کشد بیرون کرم، می گریزد او سپس سوی شکم، لطف رویش سوی مستر می کند، او مغر در پشت مادر می کند، که اگر بیرون فتم زین شهر و کام، ای عجب بینم به دیده این مقام، یا دری بودی در آن شهر وخیم، که نظاره کردمی اندر رحم، یا چو چشم سوزنی راه هم بودی، که ز بیرون رحم دیده شدی، آن جنین هم غافل است از عالمی، همچو جالینوس او نامحرمی. این تشبیه رو خیلی ها کردن از عرفا، علمای اخلاق، علمای دین. مولانا هم قبلا هم گفته، ما هم عرض کردیم که نسبت این دنیا رو به عالم پس از مرگ، نسبت عالم جنینی میدونن به این دنیا. یه جنین که توی شکم مادر هست، این خو گرفته به همون محیط، این دستا زیر چونه، پاها هم تا شده روی شکم، یه لوله‌ای هم رگی هم وصل به نافش، خون مادر از اونجا میاد و این اونجا جا خوش کرده، خیلی هم خوشه، و هرچی در واقع دعوتش میکنن که تشریف بیارید به این دنیا، اون دلش نمیاد از اونجا جدا بشه. چون جنین کش می کشد بیرون کرم، یعنی کرم الهی، لطف خدا میخواد که این بیاد به این دنیا، اما اون چیکار میکنه؟ میگریزد او سپس سوی شکم، اون عقب میکشه، میره سمت شکم مادر. لطف همون کرمه، یعنی محبت و عنایت الهی. لطف رویش سوی مصدر میکند، مصدر یعنی بیرون شد، محل خروج. میگه اینو به سمت در واقع بیرون هلش میده، اما او چی؟ او مقر در پشت مادر میکند، قرارگاه او کجاست؟ پشت مادر. چنگ میزنه میخواد نیاد. پیش خودش چی میگه؟ که اگر بیرون فتم زین شهر و کام، میگه الان اینجا غذای من آماده، راحت، یه شهریه اینجا بس خودش، فکر میکنه اونجا دنیا همه همونجاست، فکر میکنه اگه من از اینجا بیرون بیفتم، ای عجب بینم به دیده این مقام، اصلا میشه دوباره من اینجا رو ببینم؟ نکنه که من اینجا برم بیرون دیگه از این جایی که دارم به اصطلاح محروم بشم. یا دری بودی در آن شهر وخیم، که نظاره کردمی اندر رحم، یعنی من از اینجا اگه برم بیرون میتونم از یه پنجره‌ای، از یه دری این جایی که الان هستم و نگاه بکنم دوباره ببینم. وخیم یعنی وخیم، یعنی بد، ناجور. یا دری بودی در آن شهر وخیم که نظاره کردمی اندر رحم، میتونستم از اونجا اینجایی که هستم ببینم. یا چو چشمه سوزنی راهم بودی که ز بیرونم رحم دیده شدی. آیا منو میخوان ببرن اینجا بیرون؟ این امکان هستش که ولو از یه روزنه‌ای، یه چشمه سوزنی، سوراخ سوزنی، امکان این هست که من از اونجا، این جایی که الان هستم، این رحم که الان توش هستم، من ببینم. این خیالاتیه که جنین داره. آن جنین هم غافل است از عالمی، هم چو جالینوس او نامحرمی. یعنی این حرفا رو بر چی میزنه؟ برای این که نمیدونه اون عالم چه عالمیه. این مثل جالینوسه، جالینوس هم نامحرمه به اون دنیا، یعنی اصلا چشمش اون دنیا رو نمیبینه. او نداند، این جنین خبر نداره، او نداند کان رطوباتی که هست آن مدد از عالم بیرونی است. آنچنان که چار عنصر در جهان صد مدد آرد ز شهر لامکان، آب و دانه در قفس گر یافته است آن ز باغ و عرصه در تافته است. میگه که این جنین خبر نداره، همین مایعاتی که توی رحم بهش میرسه، رطوبات، این مایعات، این خون، این آب که اونجا دور برش هست، این خونی که باش تغذیه میکنه، خود این یک تغذیه که از عالم بیرون اومده اینجا، اما جنین خبر نداره. که جنین دلش به همین آب باریکه خوشه، خبر نداره که خود این از اون عالمی میاد که میخوان به اونجا دعوتش کنن. مولانا اینجا میخواد بگه که ما تو این دنیا که زندگی میکنیم یک کمک‌هایی به ما میرسه، یه مدد‌هایی به روح ما میرسه که همینا از عالم بالا اومده، مثل همون خونی که به جنین میرسه، که این خون نتیجه تغذیه‌ای که مادر کرده، مادر نون خورده، آب خورده، گوشت خورده، این شده غذا برای اون جنین. تو این دنیا هم که ما هستیم از عالم بالا یه چیزایی به ما میرسه. مولانا میگه مثلا شما زیبایی تو این دنیا میبینی، این زیبایی از بیرون به شما رسیده. تو اون غزل خوندم براتون، میگه چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. میگه تو این دنیا شما هزاران زیبایی میبینی که این زیبایی قابل فروکاستن به کال بد نیست، یعنی ماده اقتضای این زیبایی رو نمیکنه. واقعا شما نگاه کنین، مردم کشته و مرده قیافه های خوشگلن. شما بپرسید که این خوشگلی قیافه از کجا پیدا شده؟ اگه دو تا ابروی زشتا هم دارن، دماغ زشتا هم دارن، نمیدونم لب و دهن زشتا هم دارن، اصلا اگه یک کسی به شما بگه خوشگلی رو تعریف کنین، چجوری تعریف میکنین؟ یعنی یه ذره چشم حالا ریزتر باشه، بعضی ها چشمشون ریز خوشگلن، بعضی ها چشمشون درشت و زشتن، یعنی نه ریزی نه درشتی نه نمیدونم چی، اما مجموعش یه چیزیه که زیباست. گل همینطوره، نمیدونم بال و پر پرنده همینطوره، موج آب همینطوره. مولانا میگه این هزاران حسن شما میبینید که از کالبد نیست، یعنی شما نمیتونید با تفسیر مادی اینا رو توجیه بکنی. چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. این خداست، جمال خداست که داری میبینی. ما هم تو این دنیا یه مددهایی داریم، هر چی روزی داریم معنوی و مادی همه از عالم دیگه است، همطور که روزی جنین از عالم بیرونه. بعد میگوید که آنچنان که او نداند کان رطوباتی که هست، آن مدد از عالم بیرونی است، آنچنان که چهار عنصر در جهان صد مدد آرد ز شهر لامکان. یعنی این دنیا که مطابق طبیعیات قدیم مرکب بوده از آب و هوا و خاک و آتش، یعنی عناصر اربعه، این چهار عنصر، خود این چهار عنصر از عالم لامکان یعنی از بیرون از عالم طبیعت بهش مدد میرسه تا این خواص رو داره. اگه مثلا شما در عالم طبیعت میری در خاک در عالم زمین معدن کشف میکنی و صد هزار خاصیت در انواع این مواد کشف میکنی، کی این خاصیت ها رو تو این مواد گذاشته؟ کی اصلا حافظ این خاصیت هاست؟ چه دلیل داره که اگه مثلا منگنز، منیزیوم، نمیدونم زیرکونیوم، فلان ماده گران قیمت، رادیوم این خاصیت رو داره، کی بقای این خاصیت رو در این ماده تضمین میکنه؟ هم اصلش هم بقای این که همیشه یک جور عمل کنه، مثلا الکتریسته رو عبور نده یا چیکار کنه، هزار خاصیت که تو این مواد هست، اینا رو کی داده؟ اینا همه از عالم لامکان مدد میگیرن، یعنی اینا خداوند از عالم ملکوت سیطره داره، مهیمنه بر این جهان. هر چیزی که در این جهان هست خاصیتی که داره از عالم بالا گرفته. خدا هم خلق کرده هم هدایت کرده، خاصیت بخشیده. آنچنان که چهار عنصر در جهان صد مدد آرد ز شهر لامکان. آب و دانه در قفس گر یافته است، آن ز باغ و عرصه ای در تافته است. اون مرغی هم که تو قفسه، آب و دونه که تو قفسه، از خود قفس کنی، اینم از بیرون اومده، از باغ اومده، از حیات اومده، از اونجا وارد قفس شده، در تافته یعنی از اونجا تابیده شده توی قفس. جانهای انبیا بینند باغ، زین قفس در وقت نقلان و فراغ. پیغمبرا، بزرگان، اولیاء خدا وقتی که میخوان منتقل شن به عالم دیگه، نقلان مصدر هم نقله، یعنی جا به جایی، از اینجا رفتن به جای دیگه. فراغ یعنی خلاص شدن و رها شدن از این عالم. اونا اون دنیا رو باغ میبینند. جانهای انبیا بینند باغ، زین قفس در وقت نقلان و فراغ. پس جالینوس و عالم فارغن. اونا دیگه قصه هایی که جالینوس میخورد و قصه این دنیا رو ندارن. همچون ماهن در فلک ها بازغن. بازغ که در قرآن هم اومده به صورت بازغه، به معنی تابانه، روشنه. میگه مثل ماه آسمون اینا میدرخشن، قصه نمیخورن. ورز جالینوس این گفت افتراست، پس جوابم افتریست، پس جوابم بهر جالینوس نیست. مولانا حالا اینجا یه احتیاطی میکنه، میگه که حالا یکی ممکنه بگه که از کجا معلوم که جالینوس این حرف رو زده باشه، مطمئن نیم؟ میگه نه، منم مطمئن نیستم، بعید نیستش که اینو به جالینوس بسته باشن، تهمت زده باشن. حالا گیرم که این حرف جالینوس نزده باشه. ورز جالینوس این گفت افتریست، افتری ممال افتراست. یعنی حالا نسبت دادن این حرف به جالینوس هم اگه درست نباشه بر من مهم نی، پس جوابم بر جالینوس نیست. این جواب آن کس آمد کین به گفت، که نبودستش دل پر نور جفت. میگه من برای مهم نی که اینو جالینوس گفته یا دیگری گفته، من به شخص جالینوس نمیخوام جواب بدم، به هر کی این حرفو زده میخوام جواب بدم. ورز جالینوس این گفت افتریز، پس جوابم بر جالینوس نیست. این جواب آن کس آمد کین به گفت، هر کی این حرفو زده من جواب اون دارم میدم. اون چه آدمی بوده که نبودستش دل پر نور جفت؟ دلش نورانی نبوده، دلش تاریک بوده، دلش با نور جفت نبوده. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربکان او ارجو. میگه که همون گربه ها رو در نظر بگیرید. این آدم حالا جالینوس بوده یا هر کی بوده، شبیه اون پرنده ایه که گربه ها همه پنجه دراز کردن که تا این بیاد بیرون پارش کنن. میگه اینم مرغ جانش، یعنی روحش، مثل موش شده. میگن مثلا سوراخ موش چقدر به چه قیمتی، آدمی که میخواد یه جایی فرار کنه در به در دنبال سوراخ موش میگرده. این مولانا عین این تمثیل رو میکنه، میگه جون این آدما موش میشه، سوراخ جو، دنبال سوراخن. چرا؟ چون صدای مرگ شنیدن، مرگشون نزدیک شده. اون گربه ها که بیرونن، گربه ها میگن دیگه به جم. ارجو از عروج، فعل امر جمع از تعریج، مصدر باب تفعیل. ارجو یعنی معناش اینه که برید بالا، بیای بالا. اینجا معناش اینه که به جم، را بیافت. گربه ها میگن دیگه بیا بیرون. هی گربه ها اینو بهش میگن، این وحشت میکنه، میترسه. زان سبب جانش وطن دید و قرار، در این سوراخ دنیا موشوار. این حال کسی رو داره، یه پرنده‌ای رو داره که فکر میکنه تا پاشو از این قفس تن بیرون بگذاره، گربه ها یعنی همون در واقع مجازات اخروی میفتن به جونش. این دو دستی چسبیده به این دنیا، موشوار تو سوراخ دنیا خودشو حبس کرده. زین سبب جانش وطن دید و قرار، اینجا رو وطن تشخیص داده و اینجا استقرار پیدا کرده. اندر این سوراخ دنیا موشوار، هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. حالا دلشو به این سوراخ خوش کرده، یعنی همه این دنیا رو مولانا مثل سوراخ موش میگیره که یه موشی تو سوراخ لونه کرده. خب از خودش بنایی هم میکنه، یعنی ماها تو این دنیا دائم در حال ساخت و سازیم دیگه، خونه رو بزرگ میکنیم، چند طبقه میکنیم، فلان میکنیم، همون بنایی موش تو سوراخ. تازه حکمت هم یاد میگیریم، دانایی پیدا میکنیم، میریم علم پیدا میکنیم. در خور سوراخ دانایی گرفت، پیشه هایی که مرو را در مزید، کن در این سوراخ کاراید گزید. میگه میره سراغ یه شغلایی، مشاغلی که تو این سوراخ به دردش بخوره، اونا رو انتخاب میکنه. مزید به معنای پیشرفته، به معنای افزونیه. پیشه هایی مشاغلی که مرو را در مزید، کن در این سوراخ کاراید گزید. زان که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. عنکبوت ار طبع عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. میگه این از بیرون شدن دل کنده، دل نداده به بیرون شدن، به رهایی، و راه رهیدن از بدن برش بسته شده. بعد یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه این عنکبوت چرا با یه آب دهن، با این لعاب دهن خودش خیمه برپا میکنه، از خودش خونه میسازه، مثل ماها هی میسازیم دلمونو خوش میکنیم. برای اینکه عنکبوت طبع سیمرغ نداره. اگه عنکبوت فهمیده بود که سیمرغ چه اوجی میگیره، چه چیزایی میبینه، چه چیزایی میدانه، دلشو به این لونه عنکبوت خوش نمیکرد. اینجور داره مولانا اون دنیا رو برای مردم این دنیا ترسیم میکنه. این قصه ادامه داره، وقت ما تمام شده. انشالله باقی قصه رو نوبت دیگری پی میگیریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.